برنده امروز ماست که گفته مرسی از انرژی خوبتون، خسته نباشی. یک شوهری واسه خانومش به مناسبت روز زن از یک محله و یک فروشگاه خیلی درجه یکی لوازم خونگی گرفته و هنوز کارتونشو باز نکرده، داره کادر رو باز میکنه، اون کلی هم ذوق کرده. خیلی متشکرم که امروز هم همراه ما بودید. از همه پیام هایی که ارسال کردید ازتون ممنونم. فردا راست ساعت 4 بعد از ظهر منتظر ما باشید. خدافظ.
جای فرصته واسه شکفتن، پنجره یه گفتن و شنفتن، یه خونه یه کوچیک و قدیمی، یه رادیو مثل خودت زمینی، اینجا صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه، اینجا صدای رادیو جوونه،
رادیو جوان.
بیش از 110 هزار تماشاگر شاهد دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس باشید.
سرما میاد در کنار شما باش.
آقایون مدیر دست از سر این تیم بردارید، این هوادار دل داره، دیگه بسته، دیگه تمومش کنید.
دو آتیشه
دو آتیشه. به نام خدای بخشنده و مهربان، آقایون خانم ها، مردم نازنین ایران، سلام بر شما. خیلی خوش آمدید به دو آتیشه امروز. میخواییم راجع به فوتبال و غیر فوتبال صحبت بکنیم. البته که فردای روز شهرآورد و قرعه کشی تیم ایران تو جام جهانی قطعاً فوتبالمون احتمالاً پر رنگ‌تر خواهد بود. 3881 هم داریم. به نظرم میتونید بگید راجع به قرعه تیم ملی فوتبالمون، راجع به شهرآورد، هر کدوم که دوست دارید، تا اونجا که بشه از طریق 3881 پیامک‌های شما رو هم خواهم خواند. خب تا هولوش ساعت 5 بعد از ظهر همراه ما بمونید. دو تا دوست بزرگوار، علیرضا صدرایی نازنین، پیشکسوت و استاد بنده جا حضور دارن. سلام علیرضا، وقتت بخیر.
سلام جناب قاسمی فر، سلام شنوندگان، همراهان صمیمی برنامه، سلام ایلیای عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
ما بیشتر
انقدر لطف دارید، انقدر پیشکسوت نیست.
اختیار داره نسبت به ما هستید. و ایلیا بهزاد اول سلام.
سلام خدمت شما آقای قاسمی فر عزیز، آقای صدرایی نازنین، تمام شنوندگان خوب رادیو جوان. برنامه دو آتیش، امیدوارم که عصر خوبی رو پشت سر گذاشته باشم.
آقا من انقدر بچه بودم، 88 89 بود اومدیم اینجا، شما بودید و رفتیم یه سفر مهمون شما شدیم اسفان با بچه‌های جوان. سلام یادش بخیر.
بله
خلاصه بلد. که امروز می‌خوایم از فوتبال و غیر فوتبال بگیم، به خاطر کسوت هم که شده یه فاصله بگیریم، بیایم اول علیرضا صدرایی نازنین ببینیم.
با توجه به حالا حساسیت جام جهانی قرعه کشی هیچ مشکلی نیست اگه ایلیای عزیز شروع کنه.
نه شما بفرمایید.
نه دیگه، فاصله بگیریم بیایم اینجا، هرچی مربی بگه. فاصله نمیدین؟ فاصله بدین. خب علیرضا بگو ببینیم چی داری برامون، چه خبر؟
خدمت شما عرض کنم که سالون 6500 نفری شهید رئیسی مشهد مقدس با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر ورزش و جوانان افتتاح و بهره برداری رسیده. این بزرگترین سالون چند منظوره ورزشی بعد از انقلاب هست، یک اتفاق خوب
تو کشور.
بله و به قول وزیر ورزش و جوانان این سازه معماری درونی و بیرونیش متفاوت تر از کلیه سازه های دیگر ورزشی هست که در نوع خودش بی‌نظیره. خیلی خوبه که ما این امکانات را داشته باشیم. ما سالون 6000 نفری اصفهان را داریم، در کرج یه سالون 6000 نفری قراره که افتتاح و بهره برداری برسه، در ساری سالون 6000 نفری هست، در سنندج امیدواریم سالون 6000 نفری گرگان امین جان شنوندگان عزیز افتتاح بشه. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا یه تیم بسکتبال دارن، شهرداری گرگان. اصلا شور و حالو میخوام بگم که
سوال بی‌نظیریه،
بی‌نظیرن و امیدوارم که این مطالبه دوستداران بسکتبال در گرگان هم به در واقع حقیقت نزدیک بشه و زودتر ببینیم که اونجا افتتاح میشه.
عزیز یه سوال، این سالونای چند منظوره که میگی، آیا ردپایی از ورزش همگانی و توجه به اینم توش هست یا فقط میره تخصصی میشه تو ورزش‌های خاص و قهرمانی؟
خب طبیعتاً ابعاد قهرمانی اون بسیار پررنگ‌تر هست. ما تو ورزش همگانی هم میتونیم برنامه‌های خیلی خاص داشته باشیم، ولی خب اینجاها طبیعتاً هدف اولش اینه که در واقع
ورزش قهرمانی رو پیش
ببره، کارکرد قهرمانی داشته باشه.
بسیار عالی. دیگه چی علیرضا؟
دیگه خدمت شما عرض کنم که کراسفیت، حالا شما فرمودین جنبه همگانی، یکی از رشته هایی هست که قبلا زیر نظر فدراسیون وزنه برداری بود و الان رفته زیر مجموعه فدراسیون همگانی شده. فدراسیون همگانی رشته های خیلی زیادی داره، میتونه در ابعاد ارتقای سطح سلامتی مردم خیلی نقش موثری داشته باشه. طی سالهای گذشته هم اقدام های خوبی را دارن انجام میدن. فقط امیدوارم که یه اتفاقی که میفته، ما فکر نمی‌کنم 4-5 میلیون ورزشکار سازمان یافته بیشتر داشته باشیم، ولی خب تا دلتون بخواد شنونده و بیننده رویدادهای ورزشی داریم.
یکم من
امیدوارم که ما به سمت و سوی بریم که تعداد ورزشکارانمون خیلی بیشتر از این بشه تا سطح سلامتی جامعه بره بالاتر.
خیلی هم عالی. میخواییم حالا یه فاصله کوتاه بگیریم بریم سراغ ایلیا و ببینیم از فوتبال چه خبر.
هوادارای دو آتیشه ورزش به دور همی ورزشی رادیو جوان بپیوندید.
خب ایلیا، از شهرآورد بگیم، از قرعه‌کشی بگیم، اول از کدوم؟
میتونیم حالا اول از شهرآورد تهران شروع کنیم چون زودتر هم برگزار شد. حالا قرعه کشی بهش میپردازیم. شب گذشته هم حالا دوستان بودن، آقای بابازاده و محمد رضا رحیم‌پور عزیز اینجا کامل مفصل در مورد قرعه کشی صحبت شد، هرچند که میتونیم به واکنش ها و جزئیاتی که حالا منتشر میشه در خصوص قرعه کشی جام جهانی جلوتر بپردازیم. اما در مورد شهرآورد 106 تهران صحبت کنیم. بازی که به نظرم نیمه اولش گل نداشت اما نسبتاً در نیمه اول با کیفیت بود و یه بازی کاملا برابر رو شاهد بودیم. در نیمه اول ما دیدیم استقلال طبیعتاً با توجه به اینکه هم یک بازی کمتر داره، که بازی کمترش هم البته مقابل سپاهانه و هم توی جدول بالاتره، استقلال بود که یه ذره برخلاف سبک و سیاق مورد علاقه ریکاردو ساپینتو عقب‌تر نشست، سعی می‌کرد موقع مالکیت پرسپولیس فضاها رو ببنده و خیلی تیم خطرناکی بود در ضد حمله.
انگار که تعمدن توپو میداد به تیم حریف که بله. بیاد و بعد تاکتیکشون این
بود. به همین خاطر تیم مسلط بازی تو 20 دقیقه نیم ساعت اول بازی رو می‌تونیم پرسپولیس در نظر بگیریم که خیلی تو یک سوم میانی زمین خوب عمل کرد. اما در دقایق پایانی نیمه اول و دقایق ابتدایی نیمه دوم اون بازی جسورانه که از استقلال دیدیم و کاری که انجام دادن، اومدن از جلو پرس کردن خط دفاع پرسپولیس رو، به ویژه با حضور سعید سرخیزان، یه مهاجم جوانی که خیلی دونده است و خیلی اذیت میکنه خط دفاع حریف، و بازی رو در دست گرفتن. اما باز در یک سوم پایانی بازی پرسپولیس بود که در نهایت بازی رو دست گرفت، هرچند که نتونست خیلی موقعیت خوبی خلق کنه. در نهایت به نظرم بازی به ویژه در نیمه دوم انتظارات رو برآورده نکرد. نتیجه 0-0 نتیجه عادلانه‌ای بود و مسئله اینجاست که دربی تهران 51 تساوی داشته در 106 مسابقه. من کاری اصلا به دربی هایی مثل میلان و مادرید و منچستر و اینا ندارم، در مورد کلاسیکو و اینا هم صحبت نمی کنم. بغل گوش خودمون دربی ریاض بین النصر و الهلال. حالا قدیمتر النصر در سطح الهلال نبوده، بردهای الهلال بیشتر بوده، ولی اونو 196 بازی کردن و 55 تساوی، 4 تا تساوی با 100 بازی بیشتر نسبت به دربی استقلال پرسپولیس. شما لیست بازی‌های بزرگ فوتبال جهان رو که نگاه می‌کنید که قطعاً شهرآورد ما هم جزوشه، چون یکی از بزرگترین شهرآوردهای آسیا و حتی دنیاست که همه رسانه‌های معتبر جهان هم بهش اعتماد دارن، هیچ کدوم رو نمیبینی که تعداد مساوی ها از برد یکی از دو تا تیم بیشتر باشه. و این اتفاقی که داره در دربی تهران رخ میده، 7 بازی آخر 5 تاش نیمه اولش 0-0 بوده. این خیلی آمار عجیب غریبیه و از دو تا سرمربی هم خب میشد انتظار بیشتری داشت. حالا این تفکری که احتمالاً عثمان و ساپینتو داشتن این بوده که فعلا چیزی برای از دست دادن نیست، یه مساوی هم بگیریم ادامه فصل میره جلو. اما شاید در بازی برگشت که هفته 27 اگر دو تا تیم در کورس قهرمانی بمونن اونجا دیگه جذاب‌تر بشه. و یه نکته کلی هم که هفته کمگلی بود کلا، اگر دقایق پایانی سپاهان اون گل رو به فجر سپاسی نمیزد، رکورد کم گل ترین هفته تاریخ لیگ برترمون شکسته میشد. با 5 گل زده که شد 6 گل، الان مشترکاً کم گل ترین هفته تاریخ لیگ برتر ایران، هفته که پشت سر گذاشتیم که برنده بزرگش قطعاً سپاهانی بود که توی 11 بازی اخیر خودش شکستی نداشت.
آره دیگه، الزام نیامد گذاشت وقتی که سپاهان رفت سرد جدول اومد. و یه نکته از داربی، انگار که فقط رو اسمش منیر الحدادی رو گذاشتن تو زمین، نه موافقی اصلا اون مصونیت اجازه نمیداد کار بکنه،
خودش نتونست کار خاصی بکنه، ولی یه مقدار حالا بازیکنای وسط زمین پرسپولیس رو درگیر کرده بود با خودش. نکته اینجاست که بازی مهمی دارن استقلالی‌ها با المحرق بحرین، حتما باید به پیروزی برسن تا صعود کنن به مرحله حذفی لیگ قهرمانان دو آسیا. و این خیلی ریسک بزرگی بود که بازی دادن به منیر الحدادی در این بازی. اصلا هر دو مربی تصمیم گرفتن بازیکن‌های خارجی گرون قیمت رو به جای بازیکن‌های جوان خودشون که تجربه دربی ندارن بازی بدن. اون سمت سرجوری جای یعقوب براجی بازی کرد، در سمت راست که به نظرم ضعیف‌ترین بازیکن پرسپولیس هم بود سرجوری، خیلی اذیتش کرد علیرضا کوشکی. و این سمت هم حالا به جای اسماعیل قلی‌زاده منیر الحدادی بازی کرد که خیلی آماده نبود. ببینیم که شرایطش واسه بازی با المحرق چطوری میشه.
خلاصه بعد از این بازی‌ها از 1 تا 5 سپاهان و استقلال و پرسپولیس و چادرملو و تراکتور، من فکر میکنم قهرمان از این کسانی 5 تا در بیاره.
البته که سپاهان و استقلال یه بازی عقب افتاده با هم دارن، تراکتور هم یک بازی عقب افتاده با ملوان داره، هر چند تراکتور اگه اون بازی عقب افتادشن ببره با توجه به تساوی که داشت مقابل چادرملو نمیتونه خیلی بیاد بالا. کلا اون هم بازی عجیب و پرحاشیه‌ای بود، تراکتوریا اعتقاد داشتن که یک پنالتی باید گرفته میشد به سودشون، ولی کلا بازی تراکتور و استقلال خوزستان چادرملو رفته میشد. استقلال خوزستان خیلی خوب تون استفا کنه در زمین تراکتور.
خیلی خب، اینم از بحث فوتبالمون، بریم دوباره برگردیم سراغ علیرضا. خب علیرضا بگو ببینیم دیگه چه خبر از دنیای غیر فوتبال.
لحظاتی پیش در مسابقات تکواندو قهرمانی امیدهای جهان مدال برنز گرفت. امیدوارم که تکواندو مسیر موفقیت خودش را ادامه بده تا همچون المپیک گذشته باز در المپیک لس آنجلس بتونه یک رشته مدال‌آور باشه که در سبد مدال‌آوری ایران نقش آفرینی میکنه. یه مورد دیگه این که شما در ارتباط با شهرآورد تهران یا داربی تهران که صحبت می‌کردید، من این نکته به ذهنم رسید که البته امسال استقلال در خیلی از رشته‌های منهای فوتبال تیمداری کرده. آره. یک اتفاق خوب محسوب میشه. پرسپولیس کمتر ورود کرده، ولی خب ای کاش اگر می‌خوایم، حالا اصلا بحثم استقلال یا پرسپولیس نیست، در تیمداری در رشته‌های مختلف برخی مواقع نیاز هست که منافع ملی رو هم در نظر گرفت. این رشته‌هایی که مدال آور هستن، چه بسا ورود حامیان مالی و این باشگاه‌هایی که پرطرفدار هستن، میتونه کمک کنه به یک اتفاق خوب، به یک عزت ملی در عرصه ورزش به ویژه در بازی‌های آسیایی.
آره دیگه، حمایت خوبی باشه قطعاً اینجوری میشه.
به هر حال این میتونه یک اتفاق خوب باشه. استقلال و پرسپولیس در برخی از رشته‌ها در دهه 60 به هر حال نقش آفرینی می‌کردند، به ویژه در والیبال که تیم‌های پرسپولیس استقلال وقتی در سالن‌های تهران با هم مسابقه می‌دادن اصلا جای خالی نبود برای تماشاگر. و این موردی بود که می‌خواستم به اون اشاره کنم. چند رقابت در رشته‌های مختلف برگزار شده که حالا من به بعضی از اون‌ها اشاره می‌کنم تو فرصتی که هست. لیگ برتر بسکتبال این هفته برگزار شد که رعد پدافند اصفهان، پالایش نفت آبادان، شهرداری گرگان، گلنور اصفهان تیم‌های پیروز بودند. در لیگ برتر بسکتبال بانوان ستاد ملی گاز، پالایش نفت آبادان، آکادمی سحر و استقلال تهران پیروز بودند. و رنکینگ بسکتبال ایران هم 26 جهان هست. ما 4 آسیا اقیانوسی هستیم. استرالیا، ژاپن، نیوزیلند بالاتر از ما هستن. آمریکا، آلمان، صربستان هم تیم‌های اول تا سوم در رنکینگ بسکتبال دنیا هستند.
ممنونم ازت قربان تو. یه نکته رو بگم قبل اینکه فاصله بگیریم. ایلیا، خیلی از دوستان نوشتن چون راجع به داربی صحبت کردیم، گفتن تنها راه نجات داربی اجرای قانون 90-10 واسه تماشاچی شدنیه.
فکر نکنم اجرایی بشه در ایران. و نکته ای که از همین دیروز گفته بودن 8600 بلیت فروخته میشه و ورزشگاه 15000 نفری امام خمینی عراق که مثلا میگن حدود 12000 تا صندلی داره کاملا پر شده بود و یک عده مشخصا بدون بلیت وارد ورزشگاه شدن و یک عده مشخصا با بلیت نتونستن وارد ورزشگاه بشن. اتفاقی که همیشه رخ میده و اینقدر ما به این موضوع عادت کردیم که اصلا بهش توجهی نمی کنیم که واقعا یک فاجعه است که یه عده با بلیت نتونن بیان، یه عده بدون بلیت بیان داخل ورزشگاه و اینقدر دیگه این قضیه واسمون عادی شده و روتین شده که دیگه کسی هم اصلا بهش توجهی نمی کنه.
اتفاقا یکی از پیامک ها غلامرضا رجبی از کبوتر آباد اصفهان نوشته سلام، من واقعا دلم سوخت برای اونایی که از شهرهای مختلف رفته بودن برای دیدن داربی بیکیفیت. حالا نظر ایشونه. میخوایم از این بخش فاصله بگیریم. فقط یه سوالی، نمیدونم سینا شریفانی شوخی کرده یا حرف و حدیثی هست، میگه که از ایلیو بپرسید که راست بنزما و رودریگز میخوام بیان پرسپولیس.
کریم بنزما که نشدنی، خیلی داره پول میگیره تو الاتحاد. خامس رودریگز واسه هم پرسپولیس هم استقرار مطرح کردن چون قراردادش با اون تیم لئون مکزیک به پایان رسیده، ولی اونم احتمالاً بره لیگ آمریکا بازی کنه. ولی فعلا واسه این 6 ماه دوم سال که لیگ آمریکا هم تعطیله، شاید باشگاه‌های آسیایی برن سراغش. یه تجربه ناموفق در اریان قطر داره، به هر حال کاپیتان تیم ملی کلمبیا در جام جهانی 2026 همچنان میتونه فوتبال ایران چیزا اضافه کنه. اما فعلا من حالا خبر موثقی نشنیدم از هر کدوم از باشگاه استقلال پرسپولیس که علاقه داشته باشن به خامس رودریگز.
خیلی خب علیرضا، فعلا تون خواهش می‌کنم بفرمایید.
موردی که ایلیا گفت، من این رو با چشم خودم دیدم که بعضیا بلیت داشتن نمیتونستن بیان تو، بعضیا با بلیت بدون بلیت اومدن. من سال گذشته یکی از بازی‌های لیگ برتر رفتم تراکتور پرسپولیس، واقعا افتاد.
خیلی به نظر نمیاد پیچیده باشه، ولی چرا این مشکل حل نمیشه نمیدانم. بریم یه فاصله بگیریم برمیگردیم. اما داستان قرعه کشی، حالا نمیدونم ایلیا درسته یا نه، تا چه حد مثلا میشه کماکان انتقاد داشت به کادر فنی و اینا، یا دیگه وقتشه که فقط پشت کادر فنی ایستاد، اینا ازش فاکتور بگیریم. فعلا راجع به قرعه کشی خیلی ها میگن قرعه خوبیه، میگن اگر خودمون می‌خواستیم با دستم از تو سیرا برداریم قرعه رو، همینا رو برمی‌داشتیم.
قرعه بدی نیست، قرعه خوبیه، اما اینکه تصور کنیم خیلی کارمون راحته و مثلا حتما باید صعود کنیم، این شکلی نیست.
مگه سه تا تیم صعود نمیکنه؟
خب سه تا تیم با یه برد میشه صعود کرد، 8 تا تیم برتر سوم صعود میکنه از 12 گروه. اما نکته اینجاست که ما تیمی هستیم که اگه باید ثابت کنیم که جزء اون رده 20 فیفامون درست اشتباه نیست و تیم سید دوم هستیم، بنابر این ما انتظار بیشتری صرفا از صعود از گروه داریم. و نکته اینجاست که تیم هایی که در جام جهانی هستن همه تیمای قدرتمندی. حالا یک به یک میریم جلو. من فکر می‌کنم بجز سه تا میزبان بلژیک بهترین تیمی بود که میتونستیم بهش بخوریم از تیم‌های قدرتمند لیگ. چرا؟ چون بلژیک یک تیمیه که در مرحله پوست اندازی قرار داره، نسل قدیمی تقریبا رفتن، بازیکنای مثل دیبروینه، لوکاکو، احتمالاً کورتوا آخرین جام جهانیشون رو پشت سر می‌ذارن، به تازگی سرمربی عوض کرده، آقای دومنیکو تدسکو بعد از ناکامی در لیگ ملت‌های اروپا و یورو 2024 اخراج شد، آقای رودی گارسیا اومد سرمربی روم و مارسی و ناپولی و نصر عربستان بوده، اولین تجربه ملی شو داره و کلا معمولا سرمربی که سر بزنگاه خیلی نتایج خوبی نگرفته. این نسل جدید فوتبال بلژیک خیلی دفاع نداره و خیلی نمیشه به عنوان مدعی روشون حساب کرد. برای همینم هم رسانه‌های بلژیک خوشحالن، چون مثلا اگه از سید دومی خوردن به تیم مثل کرواسی که در 2022 هم بهش خورده بودن و از مرحله گروهی هم حذف شده بودن، اتفاقا دچار مشکل می‌شدن. ولی این نسلشون بازیکن‌های جدید داره و ستاره‌ها هم که میشه گفت جرمی دوکو و لاندرو تروسار هستن که الان در سیتی و آرسنال میدرخشن.
حالا مربیشون هم که یه شبه کوری خوند و گفت حالا من ایرانو نمیشناسم و باید فیلماشو
ببینم. یه دوره قبلی هم ساوتگیت همچین حرفی زده بود که خب منطقیه چون نمیتونید چون قبل از مسابقات هر 48 تیمو برید بررسی کنید ببینید چه شکلیه. واقعا حرفش خیلی کوریتور هم نیست، واقعا
میگه اصلا نمیشناسم، نه اینکه بازیارو ندیدم، میگه آره ما ایرانی آشنایی ندارم،
هم نیوزیلندو گفت هم ایرانو و گفت مصر خوب بیشتر میشناسه. خب ما هم الان یکی از دلایلش اینه که بازیکن و لژیونر مطرح در سطح اول فوتبال جهان کم داریم. در مورد مصر بگیم، مصر تیم پرنوسانیه، دوره
قبل خواستیم تو چهار جانب بخوریم اینجوری شد،
اینجوری شد و مصر ممکنه با مربی متفاوت بیاد جام جهانی. نکته اینجاست که یک ماه دیگه جام ملت‌های آفریقا برگزار میشه. آقای حسام حسن سرمربی مصری این تیم و اسطوره تیم ملی فوتبال مصر فعلا سرمربیشونه. بعد از باخت مقابل ازبکستان و نمایش مقابل کیپ ورد در ردبندی همون جام خیلی انتقادات
البته که همون تو مراسم قرعه کشی مسئول فدراسیونشون معاون رئیس فدراسیونشون دیدم فعلا حمایت کرد،
فعلا حمایت، ولی جام ملت‌های آفریقا مهمه. آره. با آفریقای جنوبی زیمبابوه و آنگولا هم گروه هستن در اون مسابقات. همین الان هم مسابقات جام ملت‌های عرب فیفا داره برگزار میشه که فیفا برگزار میکنه در قطر با چه سروساتی هم برگزار میکنه. نکته اینجاست که اون مسابقات با حضور بازیکنان بومی شونه که امشب هم با امارات بازی دارن، بازی اول با کویت 1-1 کردن. مصر پارسال یه بازی دوستانه با نیوزیلند داشته فروردین پارسال که یکیچ برده و میگم اگر بخوان که اگر در جام ملت‌های آفریقا نتایج خوب نباشه ممکنه تغییرش بدن. حتی یه سری از هواداران مصر خواهان بازگشت کارلوس کیروش به تیم ملی این کشور هم شدن و اگه این از عمان بخواد بره مصر دوباره و بیاد جلوی ما قرار بگیره اتفاق خیلی جالب میشه. عمر مرغوش و محمد صلاح رو کمی میشناسن ستارگان سیتی و لیورپول و باید ببینیم مصر تا اون موقع چطور تیمی خواهد بود بعد از یک دور غیبت مقابل ایران چطور سفاره ایم.
خیلی خب نیوزلند رو نگه دار، یه فرصت کوتاهی بگیریم از مربیمون رو برگردیم.
حریفش قربانداره در جهان،
کار سخت و دشوار هست.
خب یه نکته بگم، 0912 4 رقم آخرش 6406 که خوشو معرفی نکرده پرسیده بازی ایران معلومه تو کدوم شهر است؟ آره دیگه ما تو آمریکا و کانادا باید بازی بکنیم
احتمال دیگه. زیاد، ولی خب دقیقش مشخص نیست. الان گفتن بین مثلا سیاتل یا مثلا یه شهر دیگه تو لس آنجلس، یا بازی دوم احتمالاً با بلژیک در ونکوور خواهد بود. به خاطر شرایط جغرافیایی سه کشور میزبان و شرایط زمانی فیفا برنامه بازی‌ها رو همون لحظه قرعه‌کشی تعیین نکرد. امشب در یک مراسم متفاوت به طور کامل برنامه بازی‌ها، ورزشگاه و زمان بازی‌ها معلوم میشه. ما بازی اولمون با نیوزیلند، بازی دوم با بلژیک و بازی سوم با مصر، احتمالاً بازی اول و سوم در آمریکا، بازی دوم هم در شهر ونکوور کانادا که کلی هم ایرانی داره. نکته اینجاست که شهرهای دیگری هم که در آمریکا میزبان هستن در شرق آمریکا قرار دارن و نزدیک به کانادا هستن، یعنی هموطنان کاناداییمون مثلا با مثلا یکی دو ساعت رانندگی هم میتونن برسن خودشون رو به محل برگزاری بازی تیم ملی.
آره خب ما اونجا ایرانی زیاد داریم چه در آمریکا چه در کانادا، این نقطه قوتی. راجب نیوزلند هم یکم برام بگو، به نظر خودت راحت ترین تیم این گروه نیوزلنده؟
راحت ترین تیم
برای ما
اسمی نیوزیلند هست، ولی خب نیوزیلند هم تیم سرسختیه به خصوص از لحاظ فیزیکی، یعنی مدل فوتبالشون مدل فوتبال فیزیکیه، روی توپای بلند درگیرانه. مثلا بهترین بازیکنشون کریس وود ناتینگهام فارست بازی میکنه، پارسال 20 تا گل زد لیگ برتر انگلیس و 1.98 سانت مثلا قد داره و یکم سخت از لحاظ فیزیکی با این تیم بازی کردن و تیمیه که معمولا به پلی آف میرفت در جام جهانی 32 تیمی، چون اون موقع اقیانوسیه نیم سهمیه داشت، یعنی سهمیه مستقیم نداشت، الان شده 1.5 و نیوزیلند صعود کرده به جام جهانی. اولین تیم از اقیانوسیه است که ما باش بازی میکنیم. بعد از صعودش به جام جهانی 8 تا بازی دوستانه کرده، 6 تاش رو باخته، یه دونه رو مساوی کرده و یه دونه رو ساحل هاج برده که تیم قهرمان آفریقاست. تیمیه که میتونیم ببریم، از لحاظ رده‌بندی فیفا 86 بود، یعنی پایین ترین تیم سید چهارم که میتونستیم بهش بخوریم و چون به یک تیم آفریقایی هم خورده بودیم، به کیپ ورد و غنا نمیخوردیم، طبیعتاً یکی از بهترین گزینه‌ها بود که میتونستیم باش برخورد کنیم. این که بازی اول هم هست خیلی خوبه، قشنگ میتونه بایستی یک امتیاز ما رو وارد جام جهانی بکنه، اما نباید دست کمش بگیریم، بعد بشناسیمش. اگر این که نه یک تیمیه که راحت میتونیم ببریمش و اینا، اصلا اینجوری نیست. تیمایی مثل نیوزیلند و کوروساوا و هایتی یه سری بازیکنای قدرتمند دارن، حالا مثلا کالدونیا جدید که تو پلی آف هست واقعا اینجوری است، ولی نیوزیلند یه همچین تیمی نیست، نزدیک بازی میکنه با برخی تیم‌ها. و حتی من میتونم بگم که ما میتونیم به عنوان بازی دوستانه بریم سراغ استرالیا، نزدیکترین تیمی که میتونیم
باشه
سبک بازی اینا، میتونیم بریم سراغ استرالیا که از مقدماتی 98 تا الان باش بازی نکردیم. اینم بگم که ایران اگر در این گروه دوم بشه میخوره به تیم دوم گروهی که در اون آمریکا، پاراگوئه، استرالیا و یک تیم از پلی‌آف اروپا قرار دارن. احتمال رویارویمون با استرالیا در مرحله 16 هم هست و احتمال رویارویی دوباره با آمریکا رو هم داریم.
خب ما نماینده تیم اول جدولیمون تو لیگ برتر هم اینجا سریع چیزی می‌خواستی بگی راجع به فوتبال؟
من یادم هست سپاهان که به عنوان نماینده ایران اگر اشتباه نکنم سال دهه 80 بود، اواخر دهه 80 به عنوان نماینده ایران در جام باشگاه‌های جهان شرکت کرد. یه بار با نماینده نیوزلند فکر می‌کنم وایتاکر یونایتد نیوزلند بود، 3-1 هم برد اون تیم.
تنها برد ایرانیاست در جام باشگاه‌های جهان دیگه سال 2007.
دقیقاً این اتفاق افتاد.
ایشالله که تکرار بشه تو قامت ملی.
بله بله همینطوره. خدمت شما عرض کنم که کاروان ورزشی ایران فردا با 194 ورزشکار راهی بازی‌های پاراسیایی جوانان 2025 دبی میشه. انشالله بدرخشن. 11 رشته این بازی‌ها در واقع برای کشورمون، در هر 11 رشته ما نماینده داریم. ورزشکارانی هستند، ورزشکاران جوان و با اراده، پاراسیایی‌ها خیلی به هر حال قابل احترام هستند. یه نکته دیگه این که دو هفته پیش صحبت از در واقع طرح لباس تیم‌های حالا به ویژه پرسپولیس استقلال شد. امروز یه خبری رو برخورد کردم که تیم ملی والیبال ایتالیا از پیراهن جدیدش که طلایی پیروزی هست رونمایی کرده. حالا این که لاجوردی آتسوری رفتن به این سمت و سو هم در نوع خودش جالب توجهه. و حالا روی کردشون چیه؟ اینه که دو تا تاریخ روی پیراهنشون هست، 9 ژوئیه 2025 که نماد قهرمانی تیم ملی والیبال زنان ایتالیا در تایلند هست و 28 سپتامبر که نماد قهرمانی مردان اونها در فیلیپین هست که این هم در نوع خودش جالب توجه است. یعنی این که ایتالیا از آبی بره به سمت طلایی هم در نوع خودش جالب توجه است.
خیلی متشکرم ازت. فکر نمی‌کنم دیگه وقت داشته، دو دقیقه وقت داریم، یه فاصله کوتاه بدیم بیایم آخر برنامه میتونیم با چی راجع به چی صحبت. خب ایلیا، راستی ژاپن و عربستان و گروهای اونا اصلا چه جوری به نظره؟
من فکر می‌کنم کره جنوبی بین آسیایی‌ها در کنار ایران گروه‌های راحتی دارن. کره جنوبی در همون گروه A خورد با آفریقای جنوبی و مکزیک و یکی از پلی‌آف‌ها. آفریقای جنوبی و مکزیک اولین افتتاحیه که دیگه تکرار میشه، افتتاحیه جام جهانی 2010 بود اون موقع در آفریقای جنوبی و اون گلی که شابالالا بازیکن معروف آفریقای جنوبی زد در روز 21 خرداد در ورزشگاه آستک مکزیک تکرار میشه این افتتاحیه. عربستان گروه بسیار دشواری خورد به نظرم، در کنار کیپ ورد که حالا میتونه ببره اوروگوئه و اسپانیا قرار دارن. اردن یکی از تیم‌های بدشانس بود در مرحله گروهی که خورد به الجزایر و اتریش و مدافع عنوان قهرمانی یعنی آرژانتین. ژاپن هم حالا برخوردی که داشت با تونس و هلند رو میتونه بالا بیاد و یکی از تیم‌های پلی‌آف اوضاعش بهتره. یکی از جذاب‌ترین گروه‌ها قطعاً گروه فرانسه، نروژ و سنگال خواهد بود، به علاوه یک تیم از پلی‌آف که احتمالاً عراق باشه. یعنی عراق اگر بیاد بالا یک گروه بسیار دشوار رو پیش رو خواهد داشت. بازی فرانسه نروژ، تقابل امباپه و هالند جذابه. در خصوص مرحله حذفی هم بگم که اگر تیم‌های پرتغال و آرژانتین صدرنشین بشن و تا یک چهارم بیان، مسی و رونالدو رو در روی هم در یک چهارم خواهیم دید که آخرین بازی اون یکیشون میشه، در اونی که میبازه میشه در تاریخ جام جهانی. برزیل و انگلیس هم احتمالاً در یک چهارم نهایی اگر صدرنشین بشن با هم دیگه برخورد کنن، ضمن اینکه انگلیس هم گروهش سخته، با کرواسی و پاناما و غنا هم گروه شده که میتونه یکی از جذاب‌ترین گروه‌های جام جهانی 2026 باشه.
بچه‌ها همین الان فقط در حد یک کلمه قهرمان جام جهانی حدس بزنید همین الان.
اسپانیا من فکر می‌کنم شانسش بیشتره.
علیرضا تو چی؟
من دوستانم آرژانتین بشه ولی کارش سخته.
منم اسپانیا رو فکر میکنم قهرمان بشه. به هر حال متشکرم که ما همراه بودید. من نظرم و نظر مربیمون یکیه، بنابراین احتمالی که بازم خدمت شما برسم هست. به هر حال خیلی متشکرم که ما همراه بودید. تا یه دعاچی دیگه، خدا نگهدار.
شبکه جوان.